دی مجله شامگاهی.
شام بخیر شنونده ارجمند. کیوم مرسیاتو هستم و استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی شما سوا در پایتخت هفته شام است و امروز دوشنبه 20 ایولی سال 2009 میلادی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است. با اتفاق کیوم مرسی عزیز تا یک ساعت دیگر در خدمت شما هستیم و شروع میکنیم از خبرهای مهم این ساعت. همکارم سید قاسم قیامپور این خبرها را به آگاهی ما و شما میرساند. قاسم بفرمایید.
تشکر طاهری جان و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. آیت الله علی خامنه‌ای رهبری مذهبی ایران باری دیگر کشورهای خارجی را در تشکیل بحران بعد از انتخابات بحث برانگیزی ریاست جمهوری ابدار کرد. در سخنرانی در نزد منصبداران ایرانی او از سوی کشورهای غربی رد شدن اتهام تهران در مورد دخالتشان به امور ایران را شرمندگی نامید. از این پیش محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران با پخش یک بیانیه خواستار برگزاری رای پرسی آید به قانونیت حکومت فعلی ایران شد. با گفته او فقط به این وسیله میتوان به بحران بعد از انتخابات ریاست جمهوری با وقوع پیوسته خاتمه گذاشت. در همین حال اسفند دیار رحیم شاهی معاون رئیس جمهور ایران اطلاع خبرگزاری ها درباره استعفایش را رد کرد. در تارنامه اینترنتی ماشایی گفته شده است اطلاع در این باره دروغی بود که از سوی دشمنان حکومت پهن شده است. روز یکشنبه شبکه تلویزیونی دولتی انگلیس زبان پریس تیوی خبر داد که ماشایی خدای رئیس جمهور محمود احمدی نژاد 3 روز بعد از پذیرفته شدنش در مقام نایب رئیس جمهور بر اثر آشکار شدن پیوند خیش و تباریش با احمدی نژاد از مقامش استعفا داده است. ماشایی سال گذشته برای گفته‌هایش درباره آن که ایران دوست مردم اسرائیل است هدف تنقید محافظه‌کاران و از جمله رهبر روحانی کشور آیت الله علی خامنه‌ای قرار گرفته بود. انتظار می‌رود که امروز در پایانی مذاکرات خانم هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا با سروزیر هندوستان منموهن سینگ و وزیر امور خارجه این کشور کریشنا در نیودهلی سازش امنیتی امضا شود که طبق آن جانب هند برای در اختیار جانب سوم نگذاشتن اطلاعات به سلاح و تکنولوژی جدید آمریکایی عهده‌دار می‌شود. امضای این سازش راه را برای فروش سلاح آمریکایی به هندوستان هموار خواهد کرد. هندوستان سال‌ها بود تکنیک نظامی و سلاح را از روسیه خریداری میکند. در مذاکرات امروزه خانم هیلاری کلینتون با سروزیر هندوستان منموهن سینگ چند موضوع از جمله مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا بررسی شد. از این پیش وزیر امور خارجه آمریکا در صحبت با دانشجویان دانشگاه در شهر نیودهلی گفت که نگرانی‌های کشورهای چون هند در رابطه با تغییر اقلیم را درک می‌کند. از نگاه او ایالات متحده و دیگر کشورهایی که گازهای گلخانه‌ای را بیشتر اخراج می‌کنند باید خرجات بیشتری مربوط به حفظ محیط زیست و کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا را بر دوش بگیرند. اجمل قصاب یگانه عضو زنده مانده گروه مسلح که آخرهای ماه نوامبر سال گذشته به شهر ممبئی هندوستان حمله کرده بود اخیرا گناه خود را به گردن گرفت. او امروز در مرافعه مخصوص دادگاهی که در محبس برگزار شد سخنرانی کرد. از این پیش اجمل قصاب بیشتر اتهامات دادستانی را رد می نمود. در حمله به دو مهمانسرای بزرگ، ایستگاه راه آهن، مرکز یهودیان و طربخانه و بیمارستان ممبئی 165 نفر به هلاکت رسیدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در ترکیه مرافعه دادگاهی سینیر یریوگیر و هورسیت تولون دو جنرال مستعفی ترک شروع شد که در توطئه ضد حکومتی ابدار می شوند. تفتیشات ادعا دارد که آنها گروه ارگنیکان را سروری می کردند که به گفته مفتیشان به خاطر کودتای نظامی چند انفجار و کشتار سیاسی را تشکیل کردنی بودند. تفتیش این قضیه 2 سال باز ادامه دارد و با این اتهام 88 نفر از جمله خبرنگاران، ادیبان و دانشمندان بازداشت شدند. مخالفین حکومت اسلامگرای ترکیه را در تلاش های ترس دادن جانبداران دولت دنیوی عیبدار میکنند. و در روسیه رسما 9 حادثه گرفتاری با مریضی زکام خوک و یا H1N1 ثبت شده است. در این باره اخیراً سروری بخش بهداشتی این کشور گنادی انیشنکا خبر داد. با گفته او در شهر مسکو 4 نفر با گمان مبتلایی به زکام خوک در بیمارستانند. همه آنها چند روز قبل از ایالات متحده، اسپانیا و بلغارستان برگشتند.
همکارم سید قاسم قیامپور بود با خبرهای مهم این ساعت. برای دریافت خبرهای بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و اکنون نگاه به عنوان گزارش‌هایی که تا 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
بازداشت دو فرد سراپا مسلح در ولایت بدخشان، تندروان فراری از پاکستان و یا تندروان داخلی.
سازمان‌های بین المللی میگویند صرف نظر از وضع ناآرام در رشت، فعالیت خود در این منطقه را ادامه میدهند.
آمریکا و هندوستان در راه به سوی تقویت همکاری‌های دو جانبه.
و افزایش اهالی در پایتخت تاجیکستان درد سر برای مقامات رسمی. شنونده ارجمند، این سرخط چند گزارش برنامه ما بود و برنامه را حالا با گزارش در ارتباط به وضع امنیتی در تاجیکستان ادامه میدهیم که هفته گذشته شاهد زد و خورد افراد مسلح با مقامات انتظامی شد. با گذشت چند روز از خبر قتل 5 نفر عضوی به گفته مقامات انتظامی تاجیکستان، یک گروه متشکل تروریستی در منطقه رش، در بدخشان دو نفر دیگری سراپا مسلح را با وسایل مخابراتی پیشرفته بازداشت کردند.
بله، هرچند مقامات رسمی وزارت امور داخلی یا امنیتی ملی تاجیکستان تا کنون اطلاعی رسمی در این باره نشر نکردند، اما یک شاهد عینی به خبرنگاری رادیو آزادی در بدخشان گفت که تمام اسلحه و مهمات آن دو فرد بازداشت شده را دیده است که هر دو را برای ادامه بازپرسی فوراً به مرکز به شهر دوشنبه انتقال دادند. میرزا جلال شاهجمال، خبرنگاری رادیو آزادی از شهر خاروخ، گزارش می‌دهد.
منابع مقامات داخل بدخشان اطلاع می‌دهد که در شهر خوراق دو نفر با مواد منفجره دستگیر شدند. گفته می‌شود که عملیات بازداشت این افراد در همکاری با مرزبانان صورت گرفته. از بازداشت شدگان 7 عدد وسایل مخابراتی، دوربین و نارنجک‌های دستی و مقدار زیاد مواد منفجره دیگر ضبط شده است. به قول منبع، بازداشت شدگان شهروندان تاجیکستان و یکی از آنها ساکن نوی اسفره می‌باشد. افراد بازداشت شده تا ماه آخر در منزل اجاره در گوشه شهر بستر می‌بردند. گمان می رود که آنها اسلحه و مواد منفجره را توسط مرز از افغانستان وارد کرده قصد داشتند با گروهی مسلح غیرقانونی در مناطق نزد پامیر بپیوندند. ساکنان محله شهر می گویند که عملیات بازداشت ناگهانی و بدون یگان تیرپرانی پیاده شده است. با گفته علی مراد اوشور محمدوف که اتاقش را در اختیار این افراد به اجاره گذاشته است و باعث کارگر ساختمانچی و تنگی شرایط اجتماعی اتاقش را همیشه به اجاره میگذاشت و هیچ گمان نمیکرد که این دفعه چه کسانی در آن پناه بردند. با گفته علی مراد، انگامی که کارمندان انتظامی با انجام عملیات وی را به خانه اجاره دعوت کردند، سلاح و مهمات مصادره شده را دیده است. وی گفت:
خانه در کور بود برای یک ماه و گفت من پولم را تبوت میکنم در چشمه ها. خواهی من مسئلت خدشون کردم که سوما شب پیشکی دادن در کور 200 سومونی وای شد روزی. بعد سوما داد پیشکی 90 سوما. گفت باقی موندش خواهید بعد یک چند روز دیگر میتیم و نموی نمیشدگی بودستند. یک گله ارسنال داشتن، راتسو بودند، نشنو ویدینی دوربین دروز بود. بعد امید درنگی پلاستلین چورکنجا ها بودند، سیما بودند، بعد چولکی های رزینی بودند.
مقامات داخلی بدخشان افراد بازداشت شده رو برای ادامه تفتیش شد به طور عاجل به دوشنبه انتقال دادند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خوراق.
بازداشت دو نفری سراپا مسلح در بدخشان که بنا به گزارش‌ها ساکنان ناحیه اسفره بودند. ناحیه مذکور که تعداد افراد مذهبی در آن زیاد است، سال‌های اخیر به یک نقطه داغ برای مقامات انتظامی تاجیکستان تبدیل یافته است. از جمله ده‌ها نفر ساکنان این ناحیه با اتهام عضویت در گروه‌های تروریستی دستگیر شدند و دست کم دو نفر از زندانیان گوانتانامو از تاجیکستان هم ساکنان ناحیه اسفره بودند.
و چند پیش دادستان اسفره اعلام کرد که طی نیم سال گذشته 7 ساکن این ناحیه را با اتهام عضویت در سازمان حرکت اسلامی ازبکستان که سازمان تروریستی محسوب می شود بازداشت کرده است. شنونده ارجمند، در ادامه برنامه دایر به این موضوع صحبت خواهیم کرد، اما حالا یک آگهی کوتاه داریم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
حتما وارد شوید، پشیمان نخواهید شد. www.ozodi.tj. برمیگردیم به شرق تاجیکستان، به وادی رشت. مؤسسه های بین المللی امدادی که در این منطقه برنامه های زیاد اجتماعی عملی میکنند میگویند که ناآرامی های اخیر در ناحیه طویل‌دره در اجرای برنامه آنها لطمه وارد نکرده است. به گفته نمایندگان سازمان های مذکور، آنها هدف متوقف کردن فعالیت خود در وادی رشت را هم ندارند. تا کنون گزارشی هم نشده است که سازمان های بین المللی از کارمندان خود خواسته باشند که وادی رشت را ترک کنند.
و تنها هشدار که نهاد مخصوص امنیتی سازمان ملل به کارمندان این سازمان داده است این است که حکومت تاجیکستان عملیات مخصوص جهت مبارزه با کشت قاچاقی مواد مخدر انجام می‌دهد و احتمال آن وجود دارد که ماشین‌های کارمندان سازمان ملل را نیز در پاسگاه‌ها نگه دارند و بازپرسی کنند. و با این خبر می رویم به وادی رشت و گزارش محمود شادی خبرنگاری رادیوی آزادی را می شنویم.
مسئولین سازمان های بین المللی مستقر در وادی رشت می گویند حوادث اخیر طویل دره به فعالیت آنها در این ناحیه تأثیر نگذاشته است. محمد شریف و منیجر بنیاد آقاخان در منطقه رشت به رادیوی آزادی گفت فعالیت آنها در دایره نقشه های پیش بینی شده عملی می شوند. و افزود برای یک بار دوام هر هفته کارمندان اداره مرکزی در غرم بوده و این ناحیه سفری کاری انجام می دهند و در چهار بخش اداره کنی محل برنامه های مهندسی، رشد صاحبکاری و کشاورزی کار می برند. و در همین حال سیمودین محیدینوف مشاور در بخش اداره کنی محل اداره منطقوی برنامه رشد سازمان ملل متحد در غرم می گوید در ناحیه طویل‌دره با کمک این سازمان بنیاد نیروگاه خرد برقی آبی در جماعت کیلدره با توانایی 60 کیلووات پول ماشین‌گذار در دهه یازدهند و یک پول پیاده‌گذار سالی روان به استفاده داده می شود. و اما یک کارمند این سازمان که نخواست نامش ذکر شود می گوید پس از حوادثی به عمل آمده هرچند آنها کار را در این ناحیه ادامه می دهند اما سفرهای کاری خود را به طویل‌دره تا جای کاهش دادند. مورد تذکر است در طویل‌دره سازمان بین‌المللی حیات شفقت، سازمان بین‌المللی مرلین، اگروات آلمان، دختران بدون مرز و همسالیان سالیان زیاد در طویل‌دره سهم گرفتند. و اما پس از حوادث اخیر طویل‌دره که به تاریخ 8 و 16 ایول درگیری‌های را در پی داشت امروز گفته می‌شود وضعیت این ناحیه آرام و راه دوشنبه بدخشان گشاده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
ادامه کاری سازمان های بین المللی در وادی رشت. شنونده ارجمند مجله شامگاهی را بعد از یک آگاهی با گزارش های دایر به تحولات بین المللی ادامه می دهیم. با ما باشد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اونگونه که در خبرها هم شنیدیم سفری هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا را که در هند قرار دارد یک تلاش محکم برای تقویت همکاری های میان آمریکا و هند میدانند که طی سالهای اخیر تجارت و همکاری ها این دو کشور را با هم به هم سخت‌تر می‌بندد. هرچند در طول تاریخ و طی سال‌های جنگی سرد به دلیل میل آمریکا به پاکستان یعنی رقیب هندوستان این کشور ارتباط خوبی با ایالات متحده نداشت، اما حالا بنابر ثبات و رشد اقتصادیش هند به یک شریک طبیعی نزدیک به آمریکا مبدل شده است.
بنا به گزارش‌های تایید سفر هیلری کلینتون قرار است سازشنامه های میان آمریکا و هند به امضا رسد که رقیبان هند را عصبانی خواهد کرد، از جمله سازشنامه دایر به فروش سلاح‌های پیشرفته آمریکایی که تا حالا هند آنها را ندارد و اساساً از سلاح‌های روسیه استفاده می‌برد. دایر به این همه و اهمیت سفر هیلری کلینتون به هند، سید قاسم قیامپور از رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
ایالات متحده و هندوستان سالهای اخیر تلاش بهبود بخشیدن روابط و تحکیم همکاری های دو جانبه را دارند، ولی به نظر می رسد تنشی که میان دو کشور در سالهای جنگ سرد پیدا شده بود تا هنوز کاملا از بین نرفته است. و گفته می شود که هیلری کلینتون کاتب دولتی آمریکا در سفر فعلیش به دهلی تلاش خواهد کرد تا به همین کشیدگی ها میان آمریکا و هندوستان خاتمه ببخشد. خانم کلینتون روز دوشنبه در صحبت با استادان و دانشجویان دانشگاه دهلی گفت زمان آن رسیده است که هر دو کشور از چهارچوب افکار قالبی علیه همدیگر تهیه شده از افکار قالبی فیلم های هالیوود و بالیوود باید بیرون بروند. وزیر خارجه امریکا ضمن سفر روی موضوع گرم شوی اقلیم تمرکز خواهد کرد. از این پیش او این موضوع را با وزیر محیط زیست هندوستان جایرام رمیش بررسی نمود. وزیر هند در پاسخ به دعوت محدودسازی بیشتر پرتاب گازهای گلخانه گفت که برای فشار بالای دهلی به خاطر کاهش بیشتر پرتاب گازهای گلخانه به فضا ضرورتی نیست، زیرا هندوستان از روی تعداد اهالی کشوری محسوب می شود که از همه کمتر فضا را زهرآلود می سازد. خانم کلینتون گفت که نگرانی های کشورهای چون هند را در مورد تغییر اقلیم خوب درک میکند. از نگاه او ایالات متحده و دیگر کشورهایی که گازهای گلخانه ای را بیشتر اخراج میکنند باید خرجات بیشتری مربوط به حفظ محیط زیست و کاهش پرتاب گازهای گلخانه ای به فضا را بر دوش بگیرند. و اما هدف از سفر خانم کلینتون به دهلی فقط بررسی موضوع تغییر اقلیم و گرم شوی هوای سیاره نیست. در مذاکرات او با سروزیر هندوستان مینها منسینگ موضوع مبارزه با تروریسم و افرادگرایی اولویت داشت. خانم کلینتون در رابطه با این موضوع از جمله گفت:
تروریسم و افرادگرایی امروز مشکل رقمی یکی ماست. این دردی من است. طور شما شنیدید من تایی 8 سال شروع از سال 2001 از زمان حمله تروریستی 11 سپتامبر سناتر از نیویورک بودم.
هندوستان کشوری همسایه اش پاکستان را در حمله تروریستی به شهر ممبای عیبدار میکند. بر اثر این حمله که ماه نوامبر سال گذشته صورت گرفته بود 165 نفر کشته شدند. اما خانم کلینتون ضمن سخنرانی از حکومت فعلی پاکستان پشتیبانی کرد و گفت طی 6 ماه اخیر او شاهد تلاش های اسلام آباد در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی بود. با گفته کاتب دولتی امریکا، تروریست ها و افرادگراها از همه بیشتر به خود پاکستان تهدید میکنند. مهمان سراهای این کشور ترکانیده میشوند و کارمندان پلیس و مردم آسایشتش هدف حمله قرار میگیرند. انتظار میرود از ضمن این سفر خانم هیلاری کلینتون به نیودلهی امریکا و هندوستان سازش امنیتی را امضا کنند که طبق آن هند برای در اختیار جانب سوم نگذاشتن اطلاع آید به سلاح و تکنولوژی جدید نظامی امریکایی عهده‌دار خواهد شد. امضای این سازش راه را برای فروش سلاح امریکایی به هندوستان هموار خواهد کرد. هندوستان سالها باز تکنیک نظامی و سلاح را از روسیه خریداری میکند. گفته میشود که شرکت های امریکایی امضای این قرارداد را بی‌طاقتانه انتظارند تا که وارد رقابت برای بازار سلاح هندوستان بشوند. واشنگتن و دهلی همچنین باید سازشی را امضا کنند که راه شرکت های نیروی هسته ای امریکایی برای بنیاد ریاکتورها در هندوستان را نیز باز خواهد کرد. در دیدار گفتگوهای خانم کلینتون با مقامات هندوستان به موضوع ایران هم اشاره خواهد شد. وزیر امور خارجه امریکا در صحبت با شرکت تلویزیونی NDTV هند گفت که میخواهد با نظر حکومت هندوستان درباره انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران و برنامه هسته ای این کشور آگاه بشود.
ادامه بازدیدی هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا در هند. و از هند می رویم به افغانستان. در افغانستان هر نفری را که مانع رفتن به عنوان به مکتب و یا بیمارستان می شود حق دارند به زندان بیندازند، البته در صورت پذیرفتن قانون نو در مورد محو خشونت علیه زنان که لایحه آن قانون در پارلمان افغانستان بررسی می شود. اذیت زنان و به حقوقی آنها در افغانستان که طی 13 سال بیشتر در پنجه جنگوی خونریزی ها بود و هست بانوان را یکی از آسیب پذیرترین قشر جامعه در افغانستان کرده است. با وجود وعده های حکومت جهت کاهش زورآوری علیه زنان و حالا بررسی قانون نو، بسیاری از افغان ها باور ندارند که رویش و رفتار نسبت به زنان در جامعه بسیار هم محافظه‌کار افغانستان به آسانی تغییر می یابد. تفصیلات بیشتر را از سلیم ایوبزاد از رادیو آزادی می شنویم.
به زودی در افغانستان کسی که زنان را از حق تحصیل یا کار محروم می کند و یا نمی گذارد که به نزد پزشک روند، روانه زندان خواهد شد. قانون نو که پارلمان اکنون باید به تصویب رساند نقض حقوق زنان را عملی جنایی دانسته، برای این از تاوان و جریمه گرفته تا زندان جزا مقرر خواهد کرد. حامیان حقوق انسان در افغانستان و بیرون از آن از طرح نو استقبال کردند و میگویند این قانون در حفظ حقوق زنان و جلب آنها به حیات اجتماعی نقش مهم خواهد داشت. به طور کلی وضع زنان و دختران در افغانستان پس از برکناری طالبان از قدرت در این کشور خیلی بهتر شده است، در حالی که در زمان طالبان این بخش اهالی از عادی ترین حقوق محروم بود، اکنون میلیون ها زن و دختر به مکتب و کارگاه ها برگشته اند. فاتح محمد، سابق مجاهد و اکنون یکی از کشاورزان ولایت شمالی بلخ، میگوید ضمناً مناسبت جامعه به زنان نیز تغییر کرده است و اگر همگی چند سال پیش در نقش سیاستمدار تصور کردن زن غیر ممکن بود، حالا شرکت زنان در انتخابات یک پدیده عادی می باشد.
در ولایت مزار شریف هیچ کسی اولاد خود را چی مرد باشد چی دختر از تحصیل ممانعت نمی کند. البته خردایشان رویلوش به هر قسمی که بود در مکتب می روند، وقتی که در سند بلوغت رسید اونا طبق اجاب قانون اسلامی به تحصیل خود می رود، به مکتب خود می رود، از مکتب ممانعت نمی شود.
اما نه همه مانند فاتح محمد که در شمال نسبتاً امن و اهالیش نه چندان محافظه کار به سر می برد در این مسئله خوشبینند. زیر نام سکوت هم خشونت است، کمیسیونر حقوق بشری سازمان ملل متحد و نمایندگی کمک رسان سازمان ملل در افغانستان اول این ماه گزارشی را نشر کردند که در آن گفته می شود طبق عقیده معمول در کشور به زنان و دختران همچون افراد دارای حقوق ذاتی ارج گذاشته نمی شود. شرکت زنان در حیات جامعه با تهدید، تحقیر و حمله روبروست که به زنان پیامی قوی می فرستد تا در خانه باقی بمانند. این گفته می شود در گزارش با پیشرفت افغانستان که هدف حکومت و پشتیبانان بین المللی آن اعلان شده است هم نوا نیست. در جامعه عمیقا مذهبی افغانستان بسیاری ها به تحصیل و کار زنان با احتیاط می نگرند. نقش زن در جامعه غالبا با کار خانه و تربیه اطفال محدود می شود. زیاد از 50% دختران در افغانستان پیش از سن قانونی 16 سالگی ازدواج می کنند و شوهر آنان را خویشاوندانشان معین می نمایند. در آیله آنها اکثرا هدف خشونت قرار می گیرند. اسدالله، ساکن 50 ساله ولایت جنوبی هلمند، میگوید هیچ قانون یا دستور رسمی قادر نخواهد بود به سر خود عنعنه‌های هزار ساله یا مفکوره آدمان را دیگر کند. وی می‌افزاید آنهایی که این طرح را آماده کرده‌اند واقعیت افغانستان را تماما نادیده گرفته‌اند. من باور ندارم یگان زن از پلیس دعوت کند که آیله او را برای ندادن اجازه کار جزا دهد.
در جامعه ما بسیار مشکل خواهد بود که تطبیق شود، بخاطر از اینکه اکثرا والدین به اولاد خود اجازه نمیده که بعضی کارا باشد به طرف حکومت اینها بروند و از حکومت مثلا حکومت کمک کنه و مشکل از جاره حل کنه. تمام مشکلاتی که هستن در طرف خود خانه از طرف والدین حل میشود.
یکی از مؤلفان طرح عضو پارلمان افغانستان و از حامیان حقوق زن در این کشور شکریه بارکزای راضی است که اجرای قانون نو پس از گذشتن آن از پارلمان و امضا شدنش از طرف رئیس جمهور حامد کرزی یک مشکل جدی خواهد بود.
بدون شک تطبیق از این قانون بر امروز حتی در شهر کابل ناممکن است، اما به هیچ عنوان این نمیتونه با عنوان یک حرکتی باشه که ما بگیم خب قانون تطبیق نمیشه، ما قانون نسازیم. نه، ما قوانین باز و مدرن داشته باشیم و زمینه را برای تطبیقش فراهم کنیم، در عین حال برای تنویر افکار عامه در جهت آگاهی از اعاده حقوقشان از مجرای قانونی هم کار باید صورت بگیره.
خانم بارکزای میگوید حکومت، فعالان حقوق انسان و روشنفکران باید به شکستن تابوهای کهنه تلاش کنند و نگاه به نقش اجتماعی زن را تغییر دهند. در آن صورت مردم افغانستان نیز قدم به قدم مناسبت نو را به جایگاه زن در جامعه یاد خواهند گرفت و قبول خواهند کرد، میگوید بارکزای.
بررسی طرح قانون در مورد محو خشونت علیه زنان در افغانستان.
زمینان طاهر بد نیست که اینجا اضافه کنیم، در تاجیکستان هم خشونت علیه زن به طور فراوان مشاهده میشد و طرح قانون شبیه را در کشور هم تهیه کردند، اما سالهای طولانی است که این قانون را پارلمان کشور به بررسی نگرفته است.
بله، و اخیرا هم سازمان ملل ابراز امیدواری کرده بود که حکومت تاجیکستان این قانون را برای بررسی به پارلمان پیشنهاد نموده و جهت کاهش زورآوری و ظلم نسبت به بانوان کاری بیشتری خواهد کرد. چون در ارجمند بعد از یک آگاهی کوتاه برمیگردیم و برنامه رو با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه میدهیم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.azadi.org این صفحه اینترنتی رادیو آزادی وارد شوید و متن این همه گزارش‌ها را با عکس و صدا و ویدیو ببینید. محمد سید عبدالله شهردار دوشنبه در یک جلسه رسمی گفت است که افزایش مهاجرت بیش از حد اهالی به پایتخت تاجیکستان باعث به افزایش مشکلات در امور شهرداری شده است. دوشنبه که تا 15 سال پیش خانه بیشتر از 500 هزار نفر بود، حالا میزبانی بیشتر از 1 میلیون نفر است و ظرفیت و امکانات آن همان است که قریب 2-10 سال پیش بود. با گفته مقامات رسمی، زیر بنیادها و ظرفیت پایتخت تاجیکستان قادر به ارائه خدمات مناسب برای بیشتر از 1 میلیون نفر نیست و باید در این سمت چاره‌های اندیشیده شود. رسول شادان خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه این موضوع را پیگیری کرد و چنین گزارش می‌دهد.
افزایش شماری ساکنان پایتخت از دهات بدون سند زیست با دوشنبه آمدن مردم محلات مختلف دوردست و نزدیک، مهاجرت داخلی، بازارهای بی ربط و نظام در هر نقطه شهر، خدمات ناکفایه کمونالی، آلودگی راه‌ها و راهروها و مشکلات دیگر باعث آن شده است که مقامات شهر دوشنبه تصمیم گرفته است سرشماری اهالی پایتخت را تنظیم کند و به 1 میلیون نفر رساند. شوکت سعیدوف سخنگوی شهرداری شهر دوشنبه برای آزادی گفت این اقدام به دلیل کاهش دادن اهالی در پایتخت است که روز تا روز افزایش می‌یابد و شهر توانایی تامین اهالی زیاد را ندارد.
در صورتی اون امکانات‌هایی که فعلا ساختارهای کمونالی دارند، بیش از 1 میلیون شدن اهالی با فعالیت آنها خیلی مشکلی ها پیش می‌آورد.
بنا به معلومات آمار تاجیکستان، تا زمان فروپاشی شوروی و تا شروع نارامی‌ها در این کشور، سرشمار ساکنان پایتخت تاجیکستان بیشتر از 500,000 نفر بود و همه سیستم‌های خدمت‌رسانی موافق برای بیش از 500,000 نفر ساکنان پایتخت بوده است. با نظر داشت افزایش اهالی طی چند سال اخیر در دوشنبه تا کنون هیچ کدام سیستم گسترش و توسعه دادن نشده است. بنا به آمار رسمی در حال حاضر شمار ساکنان دائمی پایتخت حدود 700,000 نفر بوده، با مهاجرت داخله تعداد عمومی آن بیش از 1.5 میلیون نفر بوده است. حالا من در خیابان مرکزی شهر به نام رودکی ایستادم و میبینم راه و راه روها تمیز است. دکاندارها کوشش میکنند راه روها تازه و آزاده باشند، ولی چند قدم آن طرفتر نزدی بازار برکت کاملا یک منظره دیگر است. تربوز و خربوزه های نیم خورده، دانه های میوه های نیم خورده زیر پا، کاغذ های هر گونه شیرینی ها و در صحن بازار خوابیده، بوی نامدبوی روغن های داغ شده مرغ و گوشت های مختلف به صورت عموم آلودگی شهر را زیاد به چشم نشان می دادند. برخی از ساکنان پایتخت با یک ناراضگی از بی اهمیتی و رفتار غیر مدنی بعضی ساکنان شهر صحبت میکنند.
این بین همی آینه این همی آدمو میبرم و شروع همی جمعه پرچند در همی جا آخری بری آوردی گیری بری در همه اصول که پرده چون میکنم سهرو میخیدیم و سه سیتکه میگیریم میبریم میپرتیم همی جوه رو خیلی افلاس دارم چیز افلاس
پول دار کار مبلغ دار کار ایکن همون مربکو یک اویلا در شش هفت اویلا زندگی میکنن همون پول جمع کردن نمیتونن که همین خونه رو بخنن بعد اگه جمع میشه بغیر از پول مول با تربیه کمونالی و با چیز ما چکار داریم ای را هیچ کس جواب دادن نمیتونه برادر ای کار ای وابسته با کار دولت برادر
آدم بسیاره به ترتیبی بسیاره به مدنیتی بسیاره اون وقت آدم کم بود حضور اگر یک کنیم 2 میلیون احالی باشد اون وقت 300,000 کس بود بیشم ببین اون وقت سرسر بود.
با چنین حال اکثر نمایندگان مطبوعات از این اقدام شهرداری استقبال کردند. قیرانشاه شریفزاده سردبیر نشریه جامعه میگوید با وجود آن که حق انتخاب جای زیست برای هر یک فرد در اسناد بین المللی ذکر گردیده است، اما پیش گرفتن چنین اقدام از منفیت خالی نخواهد بود.
پیش از همه اونهایی که به شهر به پایتخت همچون ساکین همچون اقامت کننده می آیند باید حتما قید پایتخت قید شهر داشته باشند. امروز من تخمین میکنم که در حدود 300-350,000 نفر ساکنان پایتخت قید سکونت ندارند و این برای هم شهرداری و هم ساکنان شهر مشکل های زیاد به وجود می آورد.
دفتر مطبوعات شهرداری میگوید این برنامه جدید یعنی تنظیم شهر از حالا در رادیو و تلویزیون و روزنامه و مجله ها انتشار داده خواهد شد و گروه مخصوص کاری برای اجرای عملی سعی میکنند. نقشه گن پلن شهر زمینه را برای این برنامه اساس خواهد بخشید. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجله شمگاهی رادیو آزادی را میشنوید و من کیو مرسیاتو از همین شهر دوشنبه با اتفاق همکارم طاهر سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ شما را همراهی میکنیم.
ولی ساعت هم در شهر دوشنبه 7:29 دقیقه شد و در شهر پراگ 4:29 دقیقه. در نیم ساعت دیگری برنامه گزارش های جالب دیگری از تاجیکستان و دور بری آن داریم، ولی حالا یک توقف میکنیم، ترانه میشنویم و برمیگردیم دور به موضوع دیگر صحبت میکنیم. با رادیو آزادی بمونید.
خواهم دل پر کی نباشد، دل خواهم که چون آنی نباشد، نمی خواهم دل پر کی نباشد، دل خواهم که چون آنی نباشد، مثال چشمهای کوه ساران مصفا اندرونی سی نباشد، مثال چشمهای کوه ساران مصفا اندرونی سینه باشد. لیلا 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 را نمیداند دلی تو، مرا با خود همی خواند دلی تو، دیدی من را نمیداند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمی ماند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمی ماند دلی تو. کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، شبم چون روز بود با تو همیشه، چو شب شد روزی من آخر کجایی. لیلا 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 لیلا.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و من یادرس میشم که من کیوم مرسیتو با اتفاقی همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم. حالا از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه توجه فرمایید. اقدامات نوی امنیتی در دوشنبه و مناطق اطراف آن.
اوج گرفتن کشمکش های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهور در قرقیزستان.
شرایط طاقت فرسای زندگی مهاجران بدخشانی که با امید زندگی بهتره به ختلان آمدند.
امام علی رحمان از مقامات رسمی خواسته است به داد مهاجران تاجیک در روسیه درست‌تر برسند.
شنونده ارجمند، این گزارش ها از این سرخط چند گزارش بود و این گزارش ها همچنین بعد از پخش در وبسایت رادیو آزادی قابل دسترسی خواهند بود و بار دیگر یادرس میشم که متن این گزارش ها عکس و ویدیوی مربوط به آنها را میتوانید از سامانه اینترنتی رادیو آزادی با نشانی www.azadi.org دریافت کنید و اگر راجع به آنها فکری اندیشه هم دارید حتما به ما نویسید یا شرح خود را زیر آن مقاله ها گذارید. و به اون شنوندگان عزیز تشکر میگم که امروز هم وقتی گرانبهای خود را دریغ نداشته و در مورد موضوعهای مهمی که در وبسایت آزادی مطرح شده است ابراز نظر کردند. حالا از مسئول وبسایت در دوشنبه افراسیاب سلطان میشنویم که امروز کدام موضوع بیشتر مورد توجه کاربران وبسایت و شنوندگان عزیز رادیوی آزادی قرار گرفته است.
موضوع حادثه های طویل درد طی چند روز اخیر همانا در مرکز توجه خوانندگان ما باقی میماند. در بحثگاه این موضوع در صفحه اینترنتی خواننده ما محمد رحیم چنین ابراز اندیشه کرده است که واقعه های اخیر طویل دره می تواند صلح و ثبات را در تاجیکستان خلل‌دار سازد. به قول او دولت باید از تعقیب سابق مخالفین دست کشد. رحیم بیک نوشته است که خلق عادی در تاجیکستان صلح و ثبات را از همه چیز اولا می داند، اما اشخاص الهیده در حکومت کنونی نمی گذارند که وحدت در وطن ما پابرجا بماند. آزادمرد چنین نظر دارد که تاجیکستان همانا یک کشور ناآرام باقی میماند. به نوشته او تنها راه نجات و آرامی این راه دادن به اصلاحات دموکراتی در کشور است، زیرا چون مردم کشور میبینند که تغییراتی در حیات آنها نیست، تنها راه خلاصی را در اعتراض خواهند یافت. یک خواننده دیگری ما مینویسد که اصلا مردم ما از جنگ خسته شدند و اگر ده ها ژنرال کشته شود هیچ کس صدایش را بلند نخواهد کرد. خواننده دیگر که با نام شکارچی ابراز نظر کرده است نوشته است که به خبرهای یگان رسانه باور نمی کند، چون که یگان سرچشمه حادثه های اخیر را روشن و واضح نشر نکرده است. شیر از دوشنبه گفته است که حکومت با راه قوه امنیت کشور را تامین کرده نیست، ولی این راهی درست نیست، زیرا مردم کوهستان را با زوری اداره کرده نمی شود. یک خواننده از شهر چکلوس نوشته است که برای پیشگیری ناامنی ها در کشور حکومت باید مردم را دستگیری کند و از مشورت های حزب های سیاسی کشور استفاده نماید. سهراب نیز چنین نظر دارد و می نویسد که راه حفظ ثبات و امنیت این است که دولت نسبت مردم دستگیر و صادق باشد تا که مردم در نوبت خود پشتیبانی دولت باشد. شنوندگان عزیز، اگر شما هم گفتنی دارید می توانید در بحثگاه های صفحه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانی www.azadi.tj بنویسید.
تشکر از افراسیاب سلطان، مسئولی وبسایت رادیو آزادی که فکر و اندیشه های برخی از شنونده های ارجمند ما را خلاصه میکرد. و اکنون میرویم به ادامه برنامه. چند هفته اخیر در قیاس با سال های پیشین در کوچه های دوشنبه کارمندان میلیسه زیاد به نظر میرسند و در درآمدگاه های شهر پاسگاه ها نیز بیش از هر وقت مسلح تر شدند. اگر قبلا میلیسه ها در کوچه های شهر و پاسگاه ها بدون سلاح آتش فشان ادای خدمت میکردند، حالا آنها تپانچه و مسلسل یا خود افتمد نیز دارند. به نظر میرسد تشدید تدابیر امنیتی به حوادث شرق تاجیکستان مربوط است که طبق اطلاع رسمی در این قسمت کشور عملیات کوکنار 2009 گذرانده می شد و بر اساس گزارش ها گروه های نامعلومی مسلحی هم در این منطقه پیدا شدند. خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد به تحقیق این قضیه پرداخت و این گزارش را فرستاد که حالا با هم می شنویم.
چند روز به این سو در کوچه های دوشنبه پایتخت تاجیکستان تعداد کارمندان میلیسه افزوده، در اختیار آنها سلاح آتش فشان از قبیل تپانچه و مسلسل نیز به چشم می خورد. یک رهگذر کوچه دوشنبه می گوید افزایش کارمندان میلیسه در کوچه های شهر را در رابطه با آوازه هایی که در کشور سیر میکنند خوب قبول میکند و در این یگان عملی فوق العاده را نمیبیند.
من فرق ندارم. ملیسه افتاد کده به افتاد هر دو شیه ملیسه.
محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان افزایش نیروها جهت تأمین امنیت در پایتخت کشور را تأیید کرد و افزود
در حقیقت از جانب رهبری وزارت کارهای داخلی بنگاه و دیگر مکانهای خدمتی کارمندان مقامات کارهای داخلی زمش ذکر داشته است، این به آن وابسته است که در روز جمهوری عملیات کوکنار 2009 دایر کرده شده است و همچنین تشریف مهمانان عالی قدر در نظر است که تامین ترتیبات جمعیتی و امنیت این مهمانان پیش کارمندان مقامات کارهای داخلی گذاشته شده است و وابسته به این چورهای پیشگیری کننده و تدبیرهای برای این چورابینی
دولت نظیریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت در ابتدای هفته آینده سفر رئیس جمهوران روسیه، پاکستان و افغانستان به دوشنبه در نظر است.
در آخر ماه ایول سفر رسمی پرزیدنت جمهوری اسلامی پاکستان زرداری به جمهوری تاجیکستان به وقوع می‌پیوندد. در این وقت همزمان سفر کوری پرزیدنت فدراسیون روسیه دمیتری مدودف به تاجیکستان در نظر است. همچنین در نظر داشته شده است که با اشتراک 4 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان در دوشنبه ملاقات چهارگانه این چهار سروری دولت با وقوع می‌پیوندد.
در همین حال کرامالدین یک راننده تاکسی که به آدمکشانی در مسیر خوجند دوشنبه مشغول است میگوید از عقبه انزاب تا پاسگاه چهارباغ در آمدگاه شمال دوشنبه تعداد میلیسه ها افزایش یافته، یک پستگاه سیار نیز فعالیت میکند.
پدویژنوی پستگاه خیلی پرفت آمده میستد بین هر دو پست. از پست شروف تو و تگی پریولا.
یک ساکن دره رامید که از گفتن نامش خودداری کرد در صحبت تلفنی به ما گفت که در درآمدگاه ممنوعگاه این دره یک و در دهات بالای دره ساربا چند پستگاه ایجاد شدند.
برای ماشین های سازگان پایشان رو بلو پوست کرد. پوست کرد یا همه گراد پوست کرد یه انیف نمیدانم که در کجاشم.
طبق برخ شایعات از طویلدره به دره رامید که در زمان جنگ شهروندی یکی از مناطق درگیری ها میان نیروهای حکومتی و اپوزیسیون سابق بود، گویا گروه ملا عبدالله فرمانده سابق مخالفین حرکت میکند. عالم عادلوف سابق معاون ریاست شعبه مبارزه بر جنایات متشکلانه ناحیه غرم گفت در طویلدره میان میرزا زیایف سابق وزیر حالت های اضطراری تاجیکستان که 11 ایول به طور اسرارآمیز کشته شد و ملا عبدالله مصلحت شده است که اخیری منطقه را ترک کند.
شد همونجا ملا عبدالرحیم انوای کرندی ها دادن وای برو مادر فرید جاوید که بشه این بچه هاش کسی از جشیدن همونجا وای کردن. همه همون برو مادرگیش روز دیگه ما درک شنه برونی که وای در کجا کدوس رفتگیه ما نمیدیم.
به همین منوال سرنوشت ملا عبدالله و مکان بود و باش او معلوم نیست. این هم در حال است که همه ناامنی ها در شرق تاجیکستان محض با آوازه پیدا شدن او در طویلدره شروع شده بود. طبق این آوازه ها ملا عبدالله در پی عملیات نیروهای حکومت پاکستان علیه طالبان در وادی سوات به تاجیکستان برگشته است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تشدید تدابیر امنیتی در دوشنبه و اطراف آن.
اما نه تنها در تاجیکستان بلکه در قرغیزستانی همسایه هم تدابیر امنیتی را تقویت بخشیدند. بنا به گزارش ها قرغیزستان که روز پنجشنبه آینده انتخابات ریاست جمهور دارد، پاسبانی مرزهایش با تاجیکستان را تقویت بخشیده است. حکومت قرغیزستان میگوید با نظرداشت افزایش خطر تندگرایی اسلامی که تندگرایان اسلامی که میخواهند اوضاع در آسیای مرکزی را بی‌ثبات کنند، تدابیر امنیتی را تقویت بخشیدند تا از هر گونه ناآرامی‌های احتمالی در هنگام انتخابات جلوگیری شود. میروسلاو نیازوف، دبیر سابق شورای امنیت ملی قرغیزستان، تهدید تندگرای اسلامی را به بمب ساعتی مانند کرده است که به گفته وی هر لحظه میتواند منفجر شود. اما مخالفان سیاسی حکومت قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری فعلی قرغیزستان میگویند که این همه واهم افکنی به خاطر ترسانیدن مخالفان و آرام کردن مردم است و در آستانه انتخابات هم میانی مخالفین و حکومت کشمکش های سیاسی اوج گرفته است و در این باره گزارش داریم از میراسرار فرغانی، خبرنگاری رادیو آزادی در شهر بیشکک.
شهرداری بیشکک نامه جانبداران نامزد و مقام ریاست جمهور قرمانبیک باقیف را در مورد تأسیس یک رهپیمایی رد کرد. به گفته مقامات این شهرداری، در نامه جانبداران پرزیدنت باقیف آمده است که 21 ایول در خیابان‌های مرکزی پایتخت رهپیمایی برگزار خواهند کرد. بنا به تاکید شهرداری، اما در این روزها برخی از خیابان‌های شهر بیشکک کلاً ترمیم می‌شود و حرکت نقلیات توسط خیابان‌های صورت می‌گیرد که جانبداران پرزیدنت باقیف خواستند محض در این خیابان‌ها رهپیمایی‌های گسترده تأسیس دهند. باید تذکر داد که نامزدها به مقام ریاست جمهور قرغیزستان تا 21 ایول برنامه‌های پیش از انتخابات خود را ترغیب خواهند کرد. گفته می‌شود 22 ایول در قرغیزستان روز خاموشی اعلان شده است و کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفراندوم‌های این کشور تأسیس هر گونه ملاقات و ترغیبات به فایده نامزدها را کاملا ممنوع اعلان کرده است. به اطلاع کمیسیه مرکزی انتخابات، بیش از 17000 رای دهندگان الکی به طرفداری نامزد دلخواه خود آواز دادند. بقید جمعگلوف، سخنگوی کمیسیه مرکزی انتخابات، در این مورد میگوید:
حقوق قرغو ارگاندارن اوکلدورو، باین اسکوزیشیلر، انان خلو کمیسیان مچولورو.
با گفته آقای جمعگلوف، کارمندان خدمات انتظامی، سربازان ارتش، اعضای حوزه های انتخاباتی و شخصانی که برای چند مدت قرغیزستان را ترک خواهند کرد، از نمره افرادی هستند که حق پیش از وقت رای دادن دارند.
Ошондон кийин анан тиги Кыргыз Республикасынын сыртына чыгып кетип аткан Кыргыз Республикасынын жараны гана.
Ин дар хол эст ки созмонҳои дифоъ аз ҳуқуқи башар мегӯянд дар ҷараёни роҳдиҳии пеш аз вақт аъзои ҳавзаҳои интихоботӣ ба қонуншиканиҳо роҳ доданд. Ба гуфтаи ҳомиёни ҳуқуқи башар, дар баъзе ҳавзаҳои интихоботӣ онҳое ба назди қуттиҳои роҳдиҳӣ ҳозир шудаанд ки ҳаққи пеш аз вақт овоз доданро надоштанд. در همین حال شش نامزد به مقام ریاست جمهور قرغیزستان تلاش به خرج می‌دهند که تعداد هرچه بیشتری رای دهندگان را به سوی خود جلب کنند. المازبگ اتنبایف یکی از رقیبان اساسی پرزیدنت وقت قرقیزستان روز دوشنبه اعلان کرد که 23 ایول پیروزی بر جانب اوست. آقای اتنبایف افزود که 23 ایول در میدان مرکزی شهر بیشکک به خاطر پیروزی او یک گالا کنسرت برگزار خواهد شد. با گفته المازبگ اتنبایف ستاد وی در این مورد مقامات شهرداری را آگاه کرده است. ولی نورالله ماتویف نامزد دیگر به مقام ریاست جمهور قرقیزستان ضمن یک نشست خبر ابراز داشت که به فایده یگان نامزد استعفا نخواهد داد و آوازه ها در مورد استعفای او هرگز بی‌پایه و اساسند. آقای ماتویف افزود که تا آخر مبارزه میبرد. معروف به نام شاه انگشت قرقیزستان نولان ماتویف از انتقاد پرزیدنت وقت کشورش خودداری ورزید، ولی نامزدهای باقی مانده به ویژه المازبگ اتنبایف را با سخنهای قبیح حقارت داد و افزود که اتنبایف نامزد ارزنده نیست. به گفته کارشناسان حکومت به خاطر پیروزی نامزد به مقام ریاست جمهور قرمانبیگ باقیف تمام چاره ها را پیاده کرده است. کارشناسان می افزایند که رایدهی پیش از وقت و به این معرکه جلب کردن کارمندان اداره های بودجه کشور یکی از این چاره‌بینی ها بود که اجبارا صورت گرفت. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
افزایش کشمکش های سیاسی در قرقیزستان در آستانه انتخاباتی ریاست جمهوری. بعد یک آگاهی برمی گردیم به تاجیکستان و دایر به مسئله مهاجرت صحبت می کنیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش خواه
آزادی در ساتلیت.
دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید امام علی رحمان در روسیه با نمایندگان اداره های دولتی کشور ملاقات کرده و از آنها خواسته است برای حل مشکلات فراوان هزاران مهاجر کاری تاجیک جد و جهد بیشتر کنند. اگرچه در روسیه نمایندگان وزارت های کار و امور داخلی و خارجی تاجیکستان مستقر هستند، اما شکایت مهاجران کاری تاجیک از فعالیت آنها بسیار زیاد است. بررسی بیشتر در گزارش محمد رحیم سیدر خبرنگار رادیوی آزادی در مسکو.
شمسدین یک تاجر تاجیک میگوید در حالی که ده ها هزار تاجر و کارگر مهاجر تاجیکستان پس از بسته شدن چرکیز بازار شهر مسکو بیکار و بی‌سرپناه ماندند، هیچ نهاد از نمایندگی های تاجیکستان به سراغ آنها نامده است.
پاسپورت تاجیکستان کی کرا چی یاردم کرا بود؟ چه یگون وقت ایده یگون یاردم من ندیدم. یک مردار روی کریم 3 ماه دلدی مامو پلی که برای بردن مردار میدادن امرا ندادن مو.
شمسیه اسپیرانت دانشگاه راه و نقلیات مسکو میگوید با سفارت تاجیکستان یک بار برای چسبانیدن عکس پسرم در شناسنامه مراجعه کردم. برای چسباندن عکس 300 روبل و برای یک سپرافکا هم 300 روبل پرداختم.
برای خونه رفت برای کودکم که در سپرافکا که های گرازانی وقت میگیرن هم نه بعد نیشه هم پول میتی پورت نمیدونم من هم صورت بچه مز کردم در پاسپورتم چسباندم 300 روبل.
مهاجران تاجیک این شکایت ها را در زمان ابراز می دارند که رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در جریان بازدید اخیری خود از مسکو با کارمندان نمایندگی های وزارت و اداره ها و دیگر نهادهای رسمی تاجیکستان در روسیه دیدار و ملاقات انجام داد. به نوشته دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان در ملاقات تاکید شد نمایندگی های تامل اختیار تاجیکستان باید از حال و احوال شهروندان تاجیک که در قلمرو روسیه کار و زندگی میکنند آگاه باشند و برای حمایه حقوق منفعت های آنها تدبیرهای در زمانی بیاندیشند. در نشست همچنین نتیجه های ملاقات امام علی رحمان با تاجیکان اکاترینبورگ بررسی شد. آمده است در گزارش ملاقات در اکاترینبورگ 15 ایونی ماه گذشته در دانشگاه معدن برگزار شده است. یک تن از شرکت کنندگان ملاقات امام علی رحمان رئیس جماعه تاجیکان اکاترینبورگ فاروق میرزایف میگوید صحبت در فضای باز گذشت.
شوری مردم میخواستن که خود را تعریف کنند، اونقدر مسئله اساسی که با مهاجران مهنتی روی میدید یا این که راه حل این مسئله را با جناب پرزیدنت بررسی کردن ننمودن. خود پرزیدنت به مردم مسئله داد که شما در نزد من خود تعریفی را باز کنید، اگر سهم گذاشتنی باشد با دولت خودتان مینت نکنید، کوشش کنید که اولای خودتان رو تامین کنید.
با گفته فاروق میرزایف هنوز نتیجه های ملاقات اکاترینبورگ تأثیر بر روزگار مهاجران ندارد، ولی از گفت‌وشنیدهای رئیس جمهوری تاجیکستان با مقامات استان داشت، تحصیل دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های استان و رشد سرمایه‌گذاری از منطقه اورال به تاجیکستان در نظر است. در جریان ملاقات مسکو، مسئله‌های دفاع از منافع ملی تاجیکستان در قلمرو فدراسیونی روسیه بررسی شد. در این زمینه امام‌علی رحمان به نهادها و ساختارهای مربوطه نمایندگی‌های دائمی تاجیکستان در روسیه سفارشات و دستورات داد. آمده است در خبری انتشار کرده دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
بانک اروپایی رشد گفته است برای ترمیم سیستم فرسوده آبرسانی شهر کلاب در جنوب تاجیکستان 2,600,000 دلار اختصاص می‌دهد. کلاب شهر است که هزاران نفر ساکنانش ده ساله‌ها باز از کمبودی آب یا آشامیدنی رنج می‌برند. مسئولان کلاب وعده دادند که ترمیم شبکه‌های آبرسانی وقت زیادی را نخواهد گرفت و مشکل مردم حداقل تا دو سال دیگر حل خواهد شد. تفصیلات بیشتر در گزارش مومن احمدی، خبرنگار رادیوی آزادی در کلاب.
اخیراً بانک اروپایی رشد برای بازسازی ساختار آبرسانی شهر کلاب 2,600,000 دلار آمریکایی اختصاص داد. حمید عبدالله رئیس شهر کلاب میگوید گفتو شنید با این بانک برای کمک به بازگشت تا یک سال باز ادامه داشت. کمک این بانک در حال است که به قول شهردار ساختار آبرسانی در کلاب با مشکل روبرو است و حکومت محل نمیتواند از اجرای حل مشکل به تنهایی براید. قبرهای آبرسانی در کلاب از سال 1970 عصر گذشته ساخته شده تا کنون بازسازی نشدند و علاوه بر این در حدود شهر چند محله دیگر بدون خط انتقال آب نوشاکی بنیاد یافته است. اما جناب عبدالله میگوید حال حاضر بنابر خراب بودن دستگاه ها امکان ذخیره آب نیز وجود ندارد.
آب قیمت در شب در شهر کلاب سه تا چقدر میرود بعد آب شردن اساس سانسکاتی نکی و استفاده برای آب کمبودی بسورای پگو از ساعت 6 تا 8 عبید از ساعت بگایی ساعت های 6 تا ساعت 8 رو میگیرن گرافیک همی خیلی.
در همین مورد ساکنان محله های اطراف شهر کلاب برای دسترسی به آب مسافه ای از 3 تا 5 کیلومتر را طی می نمویند. برخی دیگر آب را با قیمت بلند به عنوان مثال 3000 لیتر را از 80 تا 100 سومونی خریداری می نمویند. گلیزار قاسم و ساکنی محله کاروانگزار شهر میگوید
اگر این عذاب در زندگی دیدیم ای به او ویرا او نیست یک آدمی باشه که میسنی کوچه کاروانگزار بره و ببینه خلق عذاب شه ای خرم نی او کاشی هم بزار شید خرم آمی ما ای خرم نی.
طبق یک لوحیه با کمک بانک جهانی رشد باید مشکلات آبی شهر کلاب در دو سال آینده حل خود را پیدا نماید. اما امروخون سفروف کارشناس محلی میگوید به حل مشکلات آب در کلاب هیچ باور ندارد.
همین سروران و راهبرانی که مخصوصا در کلاب ما هستند و تا امروز ساختمانی جشنی 2700 سالگی را ساختن ما را دیدیم شاهد زنده ایم. نه که اگر به دست امی حکمت دارا و همین راهبرای امروزه کلاب اگر بافته با 2,600,000 دیگر دو مراتبه هم که جدا کنن این مشکلی آبی کلاب حل خضران نمیابد.
در شهری کلاب نزدیکی 90,000 احالی به سر میبرد و طلباتی آنها با آب در یک شبانه روز 65,000 کوب را تشکیل میدهد. اما حال حاضر اداره آب در یک شبانه روز تنها امکان انتقال 35,000 کوب آب را دارد و مشکلات آب در کلاب حال حاضر مشکل رقمی یکی مردم محسوب میابد. مومن احمدی، رادیوی آزادی کلاب.
تلاش برای از نوسازی شبکه های آبرسانی شهر کلاب که فرسوده شدند و در اینجا یک گزارشی فرهنگی داریم. یکی ده از روشنفکرانی بوسنیا حکومت کشورشان را تنقید کردند که نتوانسته است یکی از ادیبان بوسنیا را در برابر حمله های لفظی مقامات رسمی ایران حمایت کند. دیپلمات ایرانی در بوسنیا نویسنده زلکو ایوانکوویچ را برای یک کتابش به شدت تنقید کرده گفتند که او در این کتابش به دین اسلام توهین کرده است. گزارشی اسکندر خواجه میرزاده را میشنویم.
ماهی گذشته نشریه اسلوبودینی چاپی سرایوو سلسله مقاله های تاریخی و فرهنگی نویسنده زلکو ایوانکوویچ را زیر عنوان هویت خالکوبی شده به تب رساند. و سفارت ایران در بوسنیا معقول نشده است که ایوانکوویچ در یک بخش اثرش از کتاب سرخریدار قصه های لولیتای تهران که در آن حیات خانم اوزر نفیسی بعد سال 1979 خاطر نشان می شود اقتباس آورده است. اوزر نفیسی دختری سابق میری تهران بوده، درباره حوادث دوره انقلاب اسلامی کتابی به اصطلاح سرفروش یعنی بست سلر آفریده است. خلاص مقاله ایوانکوویچ زمان به تب رسید که در تهران اعتراض‌های بعد انتخابات پرزیدنتی آغاز یافته بودند. به قول مسئولان سفارت تهران، هدف از این مقاله حکومت ایران است. در اظهاراتی که سفارت تهران در نشریه اسلوبودینی به تب رساند، اثر ایوانکوویچ بدنام‌کنی آشکارای اسلام نامیده شده است. به نوشته دیپلمات‌های ایرانی، مقاله بخشی از جنگ روانی و ترغیباتی بر ضد مسلمانان است. ایوانکوویچ بر این نظر است که اظهارات دیپلمات های ایرانی حقوق او را پایمال می کند.
با اون که آنها مرا به زهرالودسازی روابط میانی قوم های بوسنی متهم می نمایند، دیپلمات های ایرانی با دخالت به امور کشوری میزبان راه دادند. مثل آن که من ارتش داشته باشم، مرا با جنایتکاران حربی ارکان، کراجیچ، میلوشویچ و توچمن شباهت دادند.
در پی نشر اظهارات سفارت ایران، اتحادیه ادیبان بوسنی هرتسگووینا، پن کلوب این کشور و کمیته حقوق بشر هلسینکی از ایوانکوویچ دفاع کرده، ابراز داشتند که سفارت ایران خلاف آزادی بیان و حقوق انسان عمل نموده است. در همین حال وزیر کارهای خارجی بوسنی و هرتسگووینا سوین آلکالای میگوید او از قضیه ایوانکوویچ آگاه نیست، ولی هر تهدید و یا حمله بالای نویسنده باید مورد تحقیق قرار گیرد.
طبیعت هر حمله باید تحقیق شود و معین گردد که آیا هدف از آن تحقیر است و یا افشای شکل‌های مختلف نفرت، نژادپرستی و بیگانه ستیزی. سپس این گونه ظهورات را می توان محکوم کرد.
سابق دیپلمات بوسنی خیرالدین سامون می گوید در سالهای 90 قرن گذشته، یعنی سالهای جنگ در بوسنی، ایران یکی از متفقان کلیدی حکومت سرایو بود. شاید از این رو عکس العمل حکومت هم نوعیان است. اما سرجان دیزدریویچ رئیس کمیته هلسینکی در بوسنی تاکید میکند به مسئولیتی حکومت به دیپلمات های ایرانی امکان داد که بخشی از مبارزه میان حکومت ایران و مخالفین آن را از کوچه های تهران به بوسنی انتقال دهد. رهبری پین کلوب این کشور خانم فریده دوراکوویچ نیز میگوید از خاموشی مقامات در حیرت است.
من از میزان بی‌توجهی ما در حیرتم. همین گونه چیزها روی ما ریخته بود و حقوق ما را هم از خارج و هم از داخل پشتی پا کرده بودند.
منقدان حکومت بوسنی ابراز داشتند مقامات که کفالت امنیت و احترام حقوق اهالی کشور را بر دوش دارند یا به مقاله های وسطه های اخبار عموم توجه ندارند و یا خود را از یک مسئله سیاسی بین المللی کنار می کشند.
شنونده ارجمند، این گزارش فرهنگی ما را به پایان بخش اولی مجله شانگاهی هم رساند. بخش دومی برنامه ما باشد با گزارش های تازه یک ساعت بعد شروع می شود.
بله، ساعت 9 رسا به وقت دوشنبه، اما پیش از آن خبرهای تازه تقدیم می شود و سپس برنامه های آینده ساز و مجله سیاسی چشم‌انداز. با رادیو آزادی بمانید.
خوشم ز تنهایی
دم برا خواهی که شاید یا می آیی تو هم یاده بکن از من نسیمی باد می بویم گلی روی تو می جویم بسطا یاد می بویم.